In Iran, we've seen a government that refuses to recognize.
فکر میکنم در خصوص خاورمیانه اوباما هیچ فرقی با جو.
سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته آماده است مذاکرات هسته‌ای را با ایران از سر
بگیرد. قدرت در ساده‌ترین تعریفش در علوم اجتماعی توان تحمیل اراده بر دیگریه.
کنکاش، کاری از گروه خبر و برنامه‌های سیاسی رادیو معارف.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز، با برنامه دیگر از جهان استراتژیک در خدمت شما هستیم. خواهش میکنم ما رو همراهی بفرمایید تا گامی بزنیم در جهان استراتژی ها.
غرب برای به زانو در آوردن انقلاب اسلامی از چه ترفندهایی استفاده میکند؟ کنکاش، گامی در جهان استراتژی ها.
خب شنوندگان خوب برنامه کنکاش، همونطور که استحضار دارید در برنامه‌های گذشته که تقدیم حضورتون شد با چگونگی تصمیم سازی و تصمیم گیری در عرصه سیاست داخلی و خارجی ایالات متحده امریکا آشنا شدیم و اشاره گذرایی داشتیم به دکترین‌های رؤسای جمهوری امریکا که از زمان پیروزی انقلاب اسلامی روی کار بودن، دکترین جیمی کارتر، دکترین رونالد ریگان و دکترین جورج بوش پدر و همینطور دکترین های عصر بیل کلینتون. همینطور در هفته گذشته ما پرداختیم به دکترین اقدام پیشدستانه جورج بوش پسر و مختصات خاصی که برای این دکترین در واقع جناب آقای عباسی قائل بودن. از امروز و در این برنامه انشالله قصد داریم بپردازیم به دکترین های تابع دکترین اقدام پیشدستانه که 11 مورد بودن و به طور گذرا به اونها اشاره شد. در گام اول به بررسی دکترین هویج و چماق خواهیم پرداخت. خب ما امروز اومدیم به مرکز تحلیل و بررسی دکترینال امنیت بدون مرز، تنها مرکز مطالعات استراتژی که به طور واقع و بدون اغراق میشه گفت که در بحث تئوری بازی ها دکترین های ایالات متحده رو به محض اینکه ارائه میشن در واقع رصد میکنه و مورد بررسی و امکان سنجی قرار میده. خب آقای عباسی سلام عرض میکنم خدمت شما. میدونم که دغدغه کاری خیلی زیادی دارید و باعث افتخار هست که شما فرصت مجددی رو برای ما و شنوندگان خوب برنامه قرار دادید تا در خدمت شما باشیم. خواهش میکنم سلام و احوالپرسی داشته باشید با شنوندگان ما تا در ادامه در خدمتتون باشیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و شما و همچنین همکارانتون.
خب آقای عباسی، همونطور که در برنامه گذشته وعده داده بودیم قصد داریم امروز بپردازیم به دکترین های 11 گانه اقدام پیشدستانه ایالات متحده امریکا. خواهش میکنم برای ما و شنوندگان فهیم برنامه ما در رابطه با مفهوم اولین دکترین یعنی دکترین هویج و چماق توضیحاتتون رو بفرمایید.
بله، به تبع اقدام پیشدستانه ای که مد نظر کاخ سفید قرار گرفت در 1380 بعد از 11 سپتامبر توسط آقای جورج دبلیو بوش، به این معنا که بایستی پیشدستی کنن و مبتنی بر جنگ عادلانه، اگر قرار شد در آینده کشوری خطری برای آمریکا محسوب بشه پیش و پیش به اون کشور حمله کنن و اون رو محدود کنن یا اینکه اشغال کنن و در واقع عملا با مفهوم پیشدستی در واقع دشمنان آینده خودشون رو از سر راه بردارن. خب این در سطح استراتژی‌های عملیاتی و کاربردی نیاز داشت که با یک سازوکار جدیدی تعریف بشه. اولین استراتژی که هنگام مطرح شدن محور شرارت در زمستان 1380 مطرح شد استراتژی هویج چماق بود. استراتژی هویج چماق همزمان علیه عراق، علیه ایران و علیه کره شمالی مطرح شد. تعبیر هویج چماق از رام کردن اسب وحشی میاد. غربی ها وقتی میخوان اسب وحشی رو رام کنن در یک محوطه و زمین بازی، یک در واقع تناب خیلی طولانی و بلندی رو به گردن اون اسب وحشی میبندن و این چوب و میله وسط این زمین زده شده و این تناب حول این در واقع چوب قرار داره. این اسب سرکش، اسب وحشی مدام هی دور میزنه توی اون محوطه در حدی که اون تناب بهش اجازه میده که در واقع دور بگیره، ناآرام میکنه، انرژی خودش رو تخلیه میکنه. خوب که خسته شد گرسنه است دیگه، حالا به این هویج میدن. هویجی که جلوی دهان این اسب وحشی میگیرن به این معناست که این حالا قرار سیر بشه. وقتی که این هویج رو میخوره دوباره از نو شروع میکنه به نارامی کردن، حالا مهار شده، محدود شده، گردنش بسته است، هی مدام دور میزنه. خب اگه قرار باشه اینا مدام هی به این هویج بدن و از سوی دیگه برن به سمتی که این مجددا بعد از اینکه سیر شد این نارامی رو ادامه بده، این روند رام کردن این به نتیجه نمیرسه. اینه که برنامه رام کننده های اسب در غرب وحشی اینه که ابتدا هویج رو جلوی دهان این میگیرن، این همینطوری که از هویج میخوره تا گرسنگیش مرتفع بشه همزمان با شلاق توی سرش میزنن. این تعبیر هویج و شلاق تعبیری که برای رام کردن اسب وحشی به کار میره. چند روز که این مدام دور میزنه تو اون محوطه ناآرامی میکنه، گرسنه که میشه بهش هویج میدن و هی با شلاق توی سرش میزنن، این شرطی میشه و رام میشه، متوجه میشه که بایستی شلاق رو بپذیره، تهدید رو بپذیره، هر کاری که اینا میخوان انجام بدن رو بپذیره تا متقابلا به موقعش که رسید به این هویج بدن و گرسنگی این رو مرتفع کنن. بخشی از برنامه رام کردن اسب وحشی توسط هویج و شلاق انجام میشه که بعدن در حوزه علوم سیاسی و علوم استراتژیک این تعبیر به هویج و چماق در واقع تغییر معنا داد، از این جهت که به کشور هدف و جامعه هدف همچون یک اسب وحشی نگاه میکنن که این باید تمکین کنه، کوتا بیاد و سیطره و هژمونی کشور سلطه‌گر رو و قدرت‌های جهانی رو بپذیره. اگر قرار شد که این در واقع سیطره و هژمونی رو بپذیره، یک راه بیشتر نداره، اینو تطمیعش کنن، یعنی بهش هویج بدن، نیازهاشو برطرف کنن، ولی همزمان با چماق توی سرش بزنن. کاریکاتورهایی که عموماً از دهه 1960 به این سو برای این استراتژی کشیده شد نشون میداد که یک کسی یک چماق درشتی در دست داره و یک هویجی هم در واقع در دست دیگش و همزمان اسب سرکش رو وقتی تطمیع میکنه از سوی دیگه هم تهدید میکنه، یعنی با چماق تهدید میکنه، با هویج تطمیع میکنه. کد هویج اینجا معلومه که مثلا به کشور هدف چه چیزایی رو باید بدن
به عنوان امتیاز.
کد چماق هم میزان درشتی و بزرگی و تهدید رو نشون میده که چجوری باید عملی بشه و کشور هدف باید احساس کنه که این چماق الان بالاست و میخواد فرود بیاد. این اصطلاحاتی که شما مدام میشنوید از رسانه‌های غربی که همه جور گزینه‌ای روی میز رهبران آمریکاست در مورد ایران و احتمال حمله نظامی وجود دارد یا نه، این اصلا در راستای همون تبیین مسئله چماق تعریف میشه. در قضایای تحریم ها هم همواره گفته میشه که فلان کالا رو میدن، فلان محدودیت رو برمیدارن، اونا منظور در واقع همون هویج هست. پس استراتژی هویج و چماق در مبحث دکترین اقوام پیشدستانی ایالات متحده زمان جورج بوش پسر در 1380 بعد از واقعه 11 سپتامبر، زمانی که محور شرارت مطرح شد متوجه سه کشور ایران، عراق و کره شمالی بود. این استراتژی برگرفته از شیوه رام کردن حیوان وحشی است، اسب وحشی، و بسیار استراتژی توهین‌آمیزیه، یک نگاه از بالا به پایین داره و در واقع عملا استراتژی هویج چماق توهین به ملت‌های روبروی آمریکا قلمداد میشه و این مورد رو، این توهین‌آمیز بودن طرح این استراتژی ها رو قبلا من بارها از رسانه های سراسری، رسانه های خارجی و مطبوعات اعلام کردم و اینکه در واقع این نگاه از بالا به پایین به ملت ایران و این نگاه هژمونیک و توهین‌آمیز خودش یکی از دلایل بی‌اعتمادی ما به ایالات متحده محسوب میشه و مادامی که ایالات متحده این ادبیات رو کنار نگذاره و دست از طرح این چنین استراتژی هایی بر نداره، قطعا نمیتونه از موضع همتراز با مردم ایران و با حکومت ایران به وارد مذاکره و صحبت بشه.
خیلی متشکرم. یه وقتی رو از دوستان میگیریم، برمیگردیم با ادامه کنکاش در خدمت شما شنوندگان عزیز خواهیم بود.
My fellow citizens, the United Nations Security Council has not lived up to its responsibilities, so we will rise to ours. Saddam Hussein and his sons must leave Iraq within 48 hours. Their refusal to do so will result in military conflict commenced at a time of our choosing.
آقای عباسی، دکترین هویج و چماق بفهمید که چه دوره و بازه زمانی رو در بر میگیره؟
بازه زمانی استراتژی هویج و چماق دقیقا از زمستان 1980 شروع شده و تا الان ادامه داره. و تقریبا نزدیک 10 سال هست که این استراتژی مطرحه با مؤلفه تهدید و تطمیع.
بله.
ولی اینکه حالا آیا هویج علنی جلو گرفته بشه یا پشت سرشون و مثلا پنهان بشه، این در استراتژیاشون متفاوت شده. مشخصا در دوره اوباما اون در واقع چماق رو پشت سرشون گرفتن. اگه خاطرتون باشه وقتی سر کار آمد اوباما، مقوله اون به اصطلاح دست آهنین رو مطرح کرد، این که دستکش مخملی باید به دست کرد و این که ما مشتمون رو باید باز کنیم به سمت هم دیگه، یعنی از حالت مشت باید دستمون بره به سمت این که میخوان دست بدن و دست دوستی از سوی هم دیگه دراز بشه. اینها در راسته همین بود که چماق رو در پشت سرشون گرفته بودن و تطمیع علنی بود اما تهدید پنهان بود. نوسان این چنینی فقط داشته استراتژی هویج و چماق، و الا کاملا از 1180 به این سو این استراتژی مطرح بوده. احتمالا برای شنوندگان عزیز این مسئله مطرح میشه که در مورد کره شمالی و در مورد کشور عراق به چه سازوکاری رسید. استراتژی هویج و چماق از زمانی که در محور شرارت مطرح شد علیه کشور عراق 14 ماه طول کشید تا به نتیجه رسید.
بله.
به این معنا که تهدید رو آمریکا، انگلیس و استرالیا بالا نگه داشتن، چماق رو که امروز به عراق حمله میکنیم فردا به عراق حمله میکنیم، هویج رو به دست اتحادیه عرب و همچنین شورای همکاری خلیج فارس دادن. اتحادیه عرب، آقای عمرو موسی و شورای همکاری خلیج فارس مدام به دیدن صدام رفتن، ازش خواستن که کوتاه بیاد. خواستی اول بازرسی های گسترده از تاسیسات اتمی عراق بود که انجام شد. عراق تاسیسات اتمی دیگه نداشت، همه چیز نابود شده بود.
بله.
اعلام کردن که سلاح ها و تجهیزات شیمیایی داره، اونها رو بایستی رصد کرد، خونسا کرد، که این هم دنبال شد و معلوم شد که عراق نداریم. مرحله سوم مقوله موشک های بالستیک عراق بود، دو دسته موشک العباس و الحسین که موشک های اسکیل بورد و اسکاد بی و سی کشور عراق بود، که این موشک ها رو هم در واقع اینا درخواستشون این بود که عراق در واقع منهدم کنه، که از تلویزیون ها همه شنیدن که این موشک ها برش خورد توسط موتورهای جوش، اینها رو کاملا نابود کردن. گام به گام با تهدیدی که بالای سر عراق نگذاشته بودن، یعنی آمریکا، انگلیس، استرالیا اعلام می‌کردن که امروز می‌خوان حمله کنن یا فردا، فرود آمدن این چماق برای همه دیگه متصور شده بود. اما این حد هویجی که باید به صدام داده می‌شد این مخدوش بود. خب فرانسه متوجه این قضایا شد، تصمیم گرفت که کار رو بکشونه به سازمان ملل، چون فرانسه طلبکار بود از عراق، حدود 34 میلیارد دلار. روسیه هم طلبکار بود. اینها احساس میکردن اگر جنگ رخ بده اینها به طلبشون از عراق نمیرسن و در مسائل بعد از صدام هم شریک نخواهند بود در کشور عراق. لذا آقای ژاک شیراک رئیس جمهور وقت فرانسه سعی کرد که کار رو بکشونه به پرونده عراق رو بکشونه به سازمان ملل و در شورای امنیت اونجا وتو کنه. آمریکا و انگلیس متوجه این قضیه شدن، بدون اینکه با سازمان ملل هماهنگ کنن 14 ماه بعد از مطرح شدن هویج چماق علیه عراق در ابتدای سال 1982 به کشور عراق حمله کردند و در واقع هویج بهش داده نشد و چماق فرود اومد. چماق درشت فرود اومد، اما در این مرحله دیگه عراق همه موشکاش رو نابود کرده بود.
خل سلاح شد.
بله، اول خل سلاحش کردن، بعد به بهانه بازرسی گسترده از تاسیسات شیمیایی و اتمی عراق تمام این کشور رو مورد جاسوسی قرار دادن، تمام حوزه ها رو مورد بررسی قرار دادن. اعضای تیم بازرسی آژانس جهانی انرژی اتمی بعداً در خاطراتشون گفتن که اینها اصلاً دنبال تجهیزات اتمی و شیمیایی در عراق نبودن، بلکه دنبال این بودن که به بهانه بازرسی از بخش‌های مختلف مخفی کشور عراق و از ارتش عراق بازرسی های ویژه صورت دادن، که اگه خاطرتون باشه در اون مرحله حتی مطرح شد که تاسیسات اتمی عراق زیر کاخ صدام وجود داره، یعنی در زیرزمینی های در کاخ صدام در شهر بغداد قرار داده. یعنی از این در واقع مسخره تر نمیشد یک اصطلاح رو به کار برد. چطور ممکنه کشوری بیاد مثلا تاسیس اتمیشو بذاره زیر کاخ ریاست جمهوریش؟ ولی حتی انیمیشن هایی که آماده کردن و تلویزیون CNN و فاکس نیوز این انیمیشن ها و طرح‌های گرافیکی رو از زیر تأسیسات کاخ‌های صدام نشون داد، رفتن و بازرسی کردن و مشخص شد که اصلا در زیرزمینی کاخ صدام چنین چیزی نیست. در واقع پس شما ببینید از زیر کاخهای صدام اینها همه مسائل پنهان رو بازرسی و در واقع بهتر بگیم جاسوسی کردن تا پنهان ترین گزاره ها در ارتش صدام و در نهایت هم بعد از اینکه کاملا تضعیف کردن این کشور رو با پدیده تطمیع و حریج، شما فرود اومد حالا که دیگه صدام کاملا تضعیف شده بود و کشور عراق رو اشغال کردن. در مورد حریج چماق در مورد عراق 14 ماه طول کشید، حریج چماق در مورد کشور کره شمالی 2.5 سال ادامه پیدا کرد، تهدید خیلی جدی شد و مرحله تطمیع رسید، مسئله طرح غذا در مقابل بستن تأسیسات اتمی کره شمالی. به تعهداتشون در مورد غذا، چون کره شمالی با یک دوره قحطی مواجه شد همون سالها، اون کمک غذایی لازم رو کره جنوبی، ژاپن، همچنین کشور آمریکا انجام ندادن. کره شمالی فشاری که چین و روسیه بهش آورده بودن که همکاری کنه اینها رو کنار گذاشت و مجدداً برنامه هسته‌ای خودش رو آغاز کرد. لذا دوره زمانی استراتژی حریج چماق برای کشور کره شمالی حدود 2.5 سال بود و البته همچنان ادامه داره علیه اون کشور. ولی در مورد ایران در 10 سال گذشته مدام از مسئله تطمیع و از مرحله تهدید عقب نشینی نکردن، شکلش تغییر کرده. در یه دوره دبیر شورای عالی امنیت ملی سابق جمهوری اسلامی یه جمله‌ای رو گفت به خبرنگار خارجی که اینها خروس قندی به ایران پیشنهاد کردن و در مقابل در غلطان از ایران طلب کردن. بله، که خب این استعاره منظور همین بود که در اون تهدیدی که صورت دادن و تطمیعی که کردن، حویجی که پیشنهاد کردن به عنوان نیاز ایران در حد یه خروس قندی بوده نسبت به آنچه که مطالبه کردن که باید روبروش انجام بشه. یعنی کل تأسیسات اتمی ایران بایستی پلمپ میشد و ایران پرونده در رو تجهیزات اتمیشو کلا خنثا میکرد. دامنه زمانی در حوزه حویج چماق در شکل متفاوت و تهدید و تطمیع همچنان ادامه داره.
آیا بسی در این دوره 10 ساله‌ای که از دکترین های اقدام پیشدستانه و دکترین حویج چماق میگذره چه تأثیری بر سیاست خارجی و داخلی کشورمون در واقع گذاشته این دکترین؟
استراتژی حویج چماق به طور جدی تأثیر جدی بر مناسبات داخلی و خارجی ایران نداشت. واقعیتش اینه که به دلیل استقلال جمهوری اسلامی، اون مؤلفه‌ای که در 3 حوزه استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی شعار اصلی مردم ایران بود برای شکل‌گیری انقلاب و جمهوری اسلامی، مقوله استقلال اینجا خودش رو خوب داره نشون میده. یکی از دلایلی که استراتژی‌های ایالات متحده علیه ایران کارآمد نیست و لبه اونها کنده، تیغ اونها کنده نمیبره، یک دلیلش استقلال جمهوری اسلامی. استقلال کجا خودش رو نشون میده؟ بله، استقلال اقتصادی، استقلال صنعتی، کشاورزی و غیره، اینا همه مطرح هست. اما استقلال در اولاترین شکلش استقلال فرهنگی و به ویژه سیاسیه. در استقلال سیاسی منظور این که شما تصمیم گیرنده باشید، خودتون تصمیم بگیرید و فشارهای دیگران بر تصمیم‌های شما تأثیر نگذاره و در واقع به بیان صحیح‌تر شما رو به تصمیم نرسونه، شما رو مجبور نکنه که به تصمیمی که ناخواسته است برسید. تصمیم‌های ناخواسته مثل آنچه که در انتهای دفاع مقدس تحت عنوان نوشیدن جام زر توسط امام راحل رضوان الله تعالی علیه مطرح شد، به اون دست تصمیم گیری ها در واقع به تصمیم رسیدن گفته میشه. جمهوری اسلامی عملا در طول 2 دهه اخیر تلاش بسیار گسترده انجام داده که شرایط به تصمیم رسیدن کشور و رهبران کشور محقق نشد، که خب این یکی از پیروزی های جمهوری اسلامی در حوزه پالیسی میکینگ یا سیاست گذاری کلان بوده. به طور عمومی و کلی میتونم اینجوری اشاره کنم که اساساً عنصر استقلال سیاسی جمهوری اسلامی در تصمیم سازی به ویژه با درایتی که شخص رهبر معظم انقلاب داشتن یک نکته رقم خورده، اونم این که استراتژی های دشمن به سرعت کهنه شده، به سرعت از درجه اعتبار ساقط شده، بوده، حضور داشته، استمرار داشته اون استراتژی و اون تصمیم کلان دشمن. اما این که موفق بشه و تاثیرگذار باشه، این تاثیرگذاری کاهش پیدا کرده که به ملاحظات کلی اون در استراتژی مختلف به مرور اشاره میکنم.
بله.
در مورد حویج چماق، چون مسئله عمومی تهدید و تطمیعه، توازن بین تهدید و تطمیع جوانب مختلفی داره. اونجایی که کشور شما رو تهدید میکنن شما باید بدونید چطور اون، آیا اون امکان داره که این تهدیدی که صورت میداره عملی کنه؟ اونجا باید بترسید. اونجایی که احیانا شما توانایی دارید تهدید رو خنثی کنید یا ضعفی هست، بایستی اون ضعف‌ها رو سریع پوشوند و تا بهش اون تهدید رو خنثی کرد. لذا شما دیگه گوش به حرف دشمن نمیدید، چون هم میدونید که اون تهدیدش یک بلوفه که یا بلوف سفیده یا خاکستری یا بلوف سیاه، که اینا ابعاد مختلفی در مطالعات استراتژیک دارن. بله. اگر معین شد که این بلوف بلوف خاکستری یا سیاهه، به هیچ وجه در باب شما کوتاه نمیایید. از سوی دیگه احیانا توانایی داره دشمن، خب طبیعتا شما در نقطه مقابل سعی میکنید خودتون رو ارتقا بدید و لذا خنثی میکنید. برسیم سراغ بحث تطمیع. در تطمیع، در نشان دادن اون هویج، دشمن وقتی تطمیع میکنه، نیازهایی مطرحه که شما ممکنه زمینه اون نیازها رو در کشور خنثی کنید. مثال اگه بخوام بزنم، وقتی در 1985 مشخص شد که اینا اعلام کردن که ایران 3 ماه اگر بنزین بهش نرسه، ایران دچار مشکل اجتماعی میشه، مردم توی خیابون میریزن و آشوب سراسری میشه و اون موقع زمان حمله به ایران هست. خب پس تطمیع و تهدیدشون حول ضعفی بود به نام واردات بنزین. وقتی به وزرای نفت پیشین جمهوری اسلامی رسانه ها و روزنامه ها مراجعه کردن که آقا چرا سعی نکردید بنزین رو خودکفا کنید، گفتن نمیصرفید، مغروم به صرفه نبود که ما پالایشگاه بنزین میزدیم، وارداتش مغروم به صرفه تر. در 1385 مجلس شورای اسلامی دولت رو ملزم کرد که در کمتر از 3 سال تاسیسات پالایشگاهی رو به گونه‌ای رقم بزنه که ایران از نظر تولید بنزین به خودکفایی برسه، حتی اگر هزینه‌اش مغروم به صرفه نباشه، یعنی ارزش تجاری در واقع نداشته باشه، اگر وارد می‌کردیم مثلا مناسب تر بود.
برای
رفع یک تهدید استراتژیک که ممکن بود خسارت و تلفات بالایی بشه. خب در طول 3 سال شما دیدید که عملاً با این مصوبه مجلس شورای اسلامی دولت به این سمت رفت و تعدادی پالایشگاه ساخته شد، بعضی پالایشگاه تغییر کاربری داده شد و تهدید دشمن که ناظر به یک دوره زمانی 3 ماهه برای کاهش واردات بنزین و بستن واردات بنزین به روی ایران بود رو خنثی کرد. و این بهانه‌ای که اینا داشتن که آقا ما به شما بنزین میدیم، یعنی هویج در قالب اعطای بنزین به شما صورت میگیره، ایران خودش رو نسبت به اون هویج بی‌نیاز کرد. و خب طبیعتا شما الان که میبینید، اولا ضریب خودکفایی کشور توی تولید بنزین از یک سو، ثانیاً اینکه قیمت بنزین رو و حامل‌های انرژی رو واقعی کردن و باعث شد که مصرف بنزین کاهش پیدا کنه، یکی از ترفندهایی بود که جمهوری اسلامی در یکی از این گزاره‌ها، یعنی در بخش اون تطمیع و بحث هویج و بازی زمانی برای فرود آمدن چماق صورت داده بودن. خب شما این ترفند رو دیدید با مسئله واقعی کردن قیمت بنزین و بعدم طرح کارت سوخت و بعد هم ایجاد پالایشگاه متعدد برای تولید بنزین بومی، این خنثی شد و طبیعتاً اون تهدید و تطمیع بی‌اعتبار شد. میزان اثر بخشی استراتژی هویج و چماق، چون یک تطمیع مستمره و تهدید مستمر، تهدیدهای مستمر رو شما باید جدا جدا پاسخ بدید و خنثی کنید، تطمیع مستمر رو هم بایستی جدا جدا خنثی کنید. خب تا شرایطی پدید بیاد. الان شرایطی که هست اینه که ایالات متحده در حد و قواره و توانی که بتونه تهدید گسترده نظامی علیه ایران باشه نیست، به دلیل اینکه فروپاشی اقتصادی عظیمی که در غرب صورت گرفته، به خصوص رکود اقتصادی عظیمی که در ایالات متحده به وجود آمده، بدهی گسترده خارجی این کشور و اینکه مجبور شد نیروهای نظامی خودش رو از اینجا خارج کنه، از کشور عراق، این رو که بخواد به ما حمله کنه رو کاملا خنثی کرد.
توجه داشته باشید این هوجیگری ها یکی از شیوه های سگانه برای متزلزل کردن اعتماد به نفس یک ملته. یکی هم مسئله برخورد سخت، که البته این امروز احتمالش کمه، از گذشته کم داره. اینجا من عرض بکنم یک بی‌انصافی های انجام میگیره، گویی که ما بودیم که تهدید سخت دولت سیطره جوی آمریکا رو به سمت خودمون جلب کردیم. نه، اینا از اول عرض کردم، از بعد از پایان جنگ تحمیل تا امروز هیچ وقت نبوده که احتمال حمله نظامی آمریکا با ما نباشه. امروز کمتر از گذشته. مسئولین دولت قبل اولی که آمدن یکی از حرفاشون این بود، می گفتن که تا قبل از آمدن دولت ما لوله های توپ یا گلوله آمریکا به سمت ایران آماده شلیک بود، ما آمدیم برداشته شد. پس خب قبلا بوده دیگه. در همین زمان دولت قبل بود که اون کسی که خودش مجسمه شرارت ملت ایران رو جز محور شرارت معرفی کرد، بوش شرور، بوشی که وجود او سرتاپا شر و پلیدی است، او ملت ایران رو یکی از سه ملت یا سه کشور محور شرارت قرار داد. این مال همین اون زمانی است که یه خودم ملاحظه آمریکایی‌ها رو می‌کردم، بعضی هم از داخلی مثلا گاهی اوقات چیزایی هم میگفتن که اونا خوششون بیاد. البته مسئولین ما اینه بدانید، شما مسئولین برتر نظام، رؤسای جمهور ما و مسئولین درجه یک نظام، اینا همیشه در همه این دوره ها مردمان با اخلاص و علاقمند به پایه های نظام و مبانی نظام بودن. اینا انقلابی بودن، این مربوط به اونا نیست، مربوط به همون کسانی که همه جا دوروبری ها کارهایی رو میکنن که اصل کاری ها معتقد به اونها نیست.
بله، متشکرم آقای عباسی از اینکه این فرصت رو در اختیار ما و شنوندگان خوب برنامه کنکاش قرار دادید. از شما شنوندگان فهیم و فرهیخته رادیو معارف هم که تا این لحظه با ما همراه بودید سپاسگزارم. انشاءالله در برنامه هفته آینده به بررسی دکترین پلیس خوب و پلیس بد خواهیم پرداخت که یکی دیگر از زیرمجموعه‌های 11 گانه اقدام پیشدستانه عصر جورج پسر است. تا کنکاش دیگر، خدا یار و نگهدار همه‌شون.
آمریکا آمریکا، ننگ به نیرنگ تو، خون جوانان با میچکد از چنگ تو. آمریکا آمریکا، ننگ به نیرنگ تو، خون جوانان ما میچکد از چنگ تو. ای ز شرار ستم شعله به عالم زده، امن و امان جهان یک سر بر هم زده. بر سر هر خرمنی، در دل هر گلشنی، آتش بیداد تو سابقه غم زده. ثروت انبوه تو خون دل توده ها، کینه تو بر سینه ها دشنه ما تم زده. دزد جهان خاره ای، دیو ستم باره ای، عقرب جراره ای، روپه مر خاره ای. جور و جفا در کهف، مهر و وفا در کنی، زهر بلا در کهف، شهد و شفا در کنی. در همه دور زمان چون تو ستم خاره ای، عامل هر فتنه ای، صلح و صفا در کنی. آمریکا آمریکا، ننگ به نیرنگ تو، خون جا